بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردم قبل از تولد پیغمبر اکرم و حین تولد پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم تا بعد تولد تا بعثت یه زمینه هایی برای بعثت موجود شد و همه اینها هم یه خرق عادت، اونم خرق عادت بسیار بالا. قبل از تولد پیغمبر اکرم قضیه اصحاب فیل جلو آمد که انصافاً از زمان حضرت آدم تا به الان تا روز قیامت نظیرش نیامده نخواهد آمد و اینکه پروردگار عالم به واسطه یک عده پرنده یک لشکر بسیار مجهز را نابود کرد که گفتم در قرآن سوره ای در این باره نازل شده است و قضیه هم از نظر تاریخ یک قضیه مسلمی است و تاریخ نویس ها به او میگویند ارهاس، یعنی پایه زمینه برای بعثت پیغمبر اکرم، برای اینکه اسلام عزیز عرض داده شود به مردم. و جمله ارهاسها تولد پیغمبر اکرم که جهان را متلاطم کرد و اون زندگی پیغمبر اکرم در زمان جاهلیت که دیروز می گفتم اون هم یک معجزه است. قرآن شریف در سوره و نجم این رو یک معجزه می دانم که 40 سال پیغمبر اکرم در یک محیط آلوده به تمام معنا زندگی کند، اما آلودگی اون ملت اثر روی پیغمبر اکرم نگذارد، بلکه بعد از بعثت پیغمبر اکرم بتواند اون ملت آلوده را به رنگ خود درآورد. در اول سوره و نجم اشاره به همین حرف است. بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا. قسم به اون ستاره ها که یک نظم خاصی در آنها حکم فرماست که دلالت می کند بر وجود یک مدبر حکیمی در عالم. یا رسول الله، تو زندگی در میان یک قوم آلوده ای کردی، 40 سال در میان این قوم وحشی به تمام معنا، اما آلودگی اونها سرایت به تو نکرد، تو هم رنگ اونها نشدی، بعدش هم بلکه همه را عرب را توانستی به رنگ خود درآوری. و دیروز مثال زدم، گفتم یه مثال عوامانه بزنم ببینید راستی معجزه هست یا نه. مثال زدم به یک استکان آب در مقابل این حوض، اگر آلوده باشد، یک حوض به تمام معنا آلوده، یه استکان آب بریزید در حوض، اون استکان بگوید من همرنگ تو نمیشوم، من پاکی خودم را حفظ میکنم، رنگ تو را نمیگیرم. معلوم است این اگر بتواند چنین کاری بکند یک معجزه هست، مخصوصا اگر اون استکان آب بگه که من به رنگ تو در نمی آیم بلکه تو را به رنگ خود در می آورم، این معجزه دومه. و این آیه و نجم ازا هوا ما زلنا صاحبکم و ما قوا همین رو میگوید برای معجزه پیغمبر همین بس که در مقابل یک محیط به تمام معنا آلوده 40 سال زندگی کرد اما به رنگ اونها در نیامد، اون آلودگی اثر روی پیغمبر اکرم نگذاشت بلکه توانست با اون زحمت و مشقت و صبر و استقامت اون محیط آلوده را پاک کند، محیط را به رنگ خود درآورد. این هم یک ارحاس به قول تاریخ نویس ها. اون ارحاس اول قضیه فیل، ارحاس دوم به دنیا آمدن پیغمبر اکرم با اون معجزه هایی که دیروز گفتم، این ارحاس سوم یعنی پاره ریزی برو بعثت، این که 40 سال پیغمبر اکرم توانست با یه عفت و عصمت خاصی، با یه عقل کاملی، با یک امانت و عدالت بالایی در این محیط آلوده زندگی کند و به هر اندازه که شد اون محیط را به رنگ خود در بیاورد، عدالت، امانت در اونجا اجرا بکند، قانون مواسات اسلام را قبل بعثت در میان اون مردم آلوده نشون بدهد. درباره این 3 زمینه دیروز صحبت کردم و صحبت امروز که مهمتر از اون سرهاسه تولد پربرکت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه کعبه، این از اون قضیه فیل خیلی بالاتره، خیلی روشنتره، مخصوصا افتخار برای اسلام، افتخار برای تشیع. از به دنیا آمدن پیغمبر اکرم با اون همه معجزه که دنیا را تکون داد، دانش آتشکده فارس را خاموش کرد، باز هم مهمتر از اون 40 سال زندگی پیغمبر اکرم در اون محیط آلوده که به رنگ اون محیط در نیامد بلکه محیط را به رنگ خود در آورد، باز این قضیه مهمتر است. به اینها میگن ارحاس، یعنی پای ریزه، یعنی زمین ساز برای بعثت پیغمبر اکرم. قضیه فیل و اصحاب فیل قبل از تولد پیغمبر اکرم بوده است، شاید 5-6 ماه در همون سالی که پیغمبر اکرم متولد شده است، قبل تولد اون قضیه اصحاب فیل جلو آمد. این قضیه امروزمونم قبل از بعثت جلو آمده است و قضیه خیلی بالاست انصافه. این قضیه را تاریخ نویس ها همه نوشتن، ندیدم کسی منکر باشد این که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه کعبه متولد نشده. حتی مثل جرداق نصرانی که الامام علی نوشته است چندین جا امیرالمؤمنین را به نام مولود کعبه اسم برده و تاریخ همه این قضیه را نقل کرده. قضیه این است: فاطمه بنت اسد آبستن بود به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آمد خانه خدا. تاریخ نویس ها میگد آمد برای طواف، ولی اشتباه میکنه، آمد بره زایشگاه. میدانست عالم وحی خود مولا امیرالمؤمنین دیگران به او گفته بودند تو باید بری زایشگاه. زایشگاه کجا؟ خانه خدا. آمد در خانه خدا، دیوار شکسته شد، شکاف پیدا کرد. یعنی خانم بفرمایی، فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا شد، دیوار ترمیم شد، درست شد و دو سه روز فاطمه بنت اسد در خانه خدا امیرالمؤمنین را به دنیا آورد. پرستاری از عالم غیب برای او شد و یه مولودی پاک پاکیزه طاهر مطهر سر دستش گرفت و از خانه خدا بیرون آمد. وقتی فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا شد، اون کسانی که از رؤسای عرب، از رؤسای قریش بودن، در خانه خدا بودن، معلومه تعجب کردند. خواستن در خانه خدا، همین دری که الان هست، قفلشو باز کنن، هرچه کردن نشد. فهمیدن نمیشه، شایدم پروردگار عالم از منصرفشون کرد که برید دنبال کارتون، این کار خدایی نیست، مربوط به کسی نیست. بعد از دو سه روز فاطمه بنت اسد این ماه را سر دست گرفته بود، طاهر مطهر. از عالم غیب این دو سه روز فاطمه بنت اسد تغذیه شده بود و بالاخره زنها از عالم غیب پرستار این خانم بودند در خانه خدا. در حقیقت پرستار زنهای عالم غیب شاید مثل زن فرعون مادر حضرت موسی یا حورالعین‌ها، بالاخره زنهای پاک مقدس از عالم غیب، از عالم ملکوت. قضا از طرف خدا، قضای بهشتی یا غیر بهشتی، بالاخره میزبان خداست. قضا هم از طرف خدا، میزبان خدا. زایشگاه خانه خدا. و این قضیه تا حال از زمان حضرت آدم تا به الان اتفاق نیفتاده است، تا روز قیامت هم اتفاق نخواهد افتاد. از همین جهت امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم افضل از این جهت. یه فضائلی پیغمبر اکرم دارن علی ندارد، یه فضائلی امیرالمؤمنین داره که پیغمبر ندارد. و از جمله فضائلی که امیرالمؤمنین دارد پیغمبر ندارد همین است که تولد او در خانه خدا. مردم هر روز اطراف خانه خدا رو گرفته بودند، تعجب چه بکنن، چه شده است، این چه قضیه ایست واقع شده. یه دفعه دیدن فاطمه بنت اسد، این زن خدا، این زنی که راستی موحد، راستی به تمام معنا خدایی، بچه مثل علی علیه السلام را سر دست طاهر مطهر آمد بیرون. چشمهای امیرالمؤمنین بسته بود، پدرش آمد چشمها را باز نکرد، دیگران آمد چشمها را باز نکرد. معلوم منتظر است که چشمش به صورت پیغمبر اکرم، پیغمبر اعظم، خاتم النبیین، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بیفتد. پیغمبر اکرم جلو آمدن، بچه رو گرفتن در بغل، چشمها رو باز کرد، زبان گویا شکفته شد. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. تا رفت جلو به مقداری این اول سوره را خوند، سوره مؤمنون، که امیرالمؤمنین از همون وقت که از خانه خدا بیرون آمده یه پیام برای همه ما فرستاده. ای زن و مردی که شیعه من هستید، رستگاری فقط و فقط مرهون نمازی. کسی که نماز نداشته باشد نمیتوانه بگه من شیعه هستم. نمازم اونم نماز مؤدب، نماز با حضور قلب، نماز به تمام معنا عالی، صلات خاشعین. ای شیعیان من، اگه شیعه منید باید کارهای بیهوده، کارهای زشت، کارهایی که مربوط به مجالس لهو و لعبه، باید غنا، موسیقی، رقص، ساز و آواز در عروسی شما، در شادی های شما نباشد. و الا شیعه من نیستی. باید قانون مواسات در میان شما حکم فرما باشد، همون قانون مواساتی که می گفتم پیغمبر اکرم در اون 40 سال به هر اندازه توانست این قانون مواسات را عمل کرد. حتی برای فقرا با نبود امکانات خانه می ساخت، به فقرا رسیدگی می کرد. امیرالمؤمنین هم الان با این آیه قرآن یه پیام داده برای ما که شیعه قانون مواسات هم باید در تو زنده باشد. باید اشاعه فحشا در میان شما نباشد. اگر می خواهید ارضاء غریزه جنسی کنید، باید ازدواج های سالم در میان شما حکم فرما باشد. زن از راه شوهرش، شوهر از راه زنش ارضا بشه، و الا ظالمید و الا آدم های متجاوزید و الا نمیشه شما شیعه باشید. این اول سوره مؤمنون رو خوند، یه معجزه به قول تاریخ نویس های ارحاس، یه پای ریزی برای بعثت، اما یه پیام هم برای همه ما داده است. پیغمبر اکرم بچه رو گرفت، دیگه اجازه گرفت از فاطمه بنت اسد و از حضرت ابی طالب که پیغمبر اکرم در خانه اینها زندگی میکرد. دیروز میگفتم که پیغمبر اکرم پدرش قبل از تولدش از دنیا رفت، مادرم بعد از تولد از دنیا رفت، زیر نظر حضرت عبدالمطلب جدشون بود، اون هم از دنیا رفت، و از همون بچگی فاطمه بنت اسد دو شخصیت تحویل جامعه داد. حضرت ابی طالب دو شخصیت تحویل جامعه داد، یکی پیغمبر، یکی وصی پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لذا پیغمبر اکرم در خانه حضرت ابی طالب زیر نظر این خانم متشخص، تشخص به اندازه ای که خدا در وقت زاییدن زایشگاه او را خانه خودش قرار داد. این فاطمه بنت اسد باید به دنیا بنازه، حتی به مادر پیغمبر اکرم، حتی به حضرت خدیجه و دیگران باید بنازد. من اون هستم که اولا زایشگاه هم خانه خدا بوده، در وقت تولد بچه هم میزبان من خدا بوده، غذای من از بهش بوده، پرستارهای من از عالم غیب بودن. اینها همه امتیاز خاصه، و من جمله من اونم که دو شخصیت زیر نظر من بزرگ شد، یکی پیغمبر اکرم و یکی هم وصی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پیغمبر اکرم اجازه گرفت از فاطمه بنت اسد، از حضرت ابی طالب که پرستار امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم باشد. این هم از امتیازات امیرالمؤمنینه که پیغمبر اکرم نداشته. یعنی اگر از شما بپرسن پیغمبر اکرم را چی پرستاری کرد، حتی شستشو، حتی شیر دادن که از خارج شیر میداد پیغمبر اکرم، حتی وقتی غذا خور شد تغذیه، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه افتخار میکنه، میگه من اونم که مثل یک بچه به دنبال مادر، من به دنبال پیغمبر اکرم بودم. و راستی امتیاز خیلی بالا، پرستاری امیرالمؤمنین مال پیغمبر شد، و پیغمبر اکرم اونجور که باید تربیت کند تربیت میکرد. کم کم دیگه این بچه توانست راه بره و دنبال پیغمبر اکرم هر کجا پیغمبر اکرم بود. در نهج البلاغه میگه مثل بچه دنبال مادر. اما عمده اون غار حرا. دیروز می گفتم که پیغمبر اکرم از این آلودگی اجتماع خسته می شود. محیط خیلی آلوده بود. فساد اخلاقی سر تا سر جامعه رو گرفته بود، خسته میشود. لذا میرفت در همین غار حرا. شاید بعضی از شماها اونجا رو رفته باشید یا اونجا رو دیده باشید، خیلی هم غار کوچکیست، اما مسلم یه خصوصیاتی داشته است که ما نمیدونیم، برای اینکه مسجد پیغمبر اکرم بود، آرامگاه پیغمبر اکرم بود. اما بالاتر از این، رابطه پیغمبر اکرم قبل از وحی با عالم ملکوت در همین غار حرا بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه افتخار می کند، افتخارم انصافا خیلی بالاست، می فرماید که انی اشم رائحه الوحی، من در این غار وحی بوی وحی می شنیدم. یا در جای دیگر در نهج البلاغه می فرماید پیغمبر اکرم به من می گفت یا علی انت ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چه میبینم میبینی، اون چه میشنوم میشنوی. یعنی امیرالمومنین و پیغمبر اکرم در اون غار حرا سرکار داشت با عالم ملکوت، سرکار داشت با خدا، وحی نازل می شد، الهام فراون بود، حرف از طرف خدا، مکالمه بین پیغمبر اکرم و خدا. و پیغمبر و امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه من هم شریک بودم، پیغمبر به من میگفت اون چه میبینم میبینی، چه میدید عالم ملکوت؟ با قلب دل خدا. در همون غار حرا می‌یابید خدا را، نظیر آدم تشنه که می‌یابد تشنگی را. و در اون رؤیت ملکوتی، در اون رؤیت قلبی مکالمه داشت خدا با پیغمبر، پیغمبر با خدا. دیگه شریک وحیم بوده، مکالمه داشت با امیرالمومنین، خدا مکالمه داشت با امیرالمومنین، امیرالمومنین مکالمه داشت با خدا. معلوم جای لذت بخشی بوده است، معلوم قبل از بعثت چه لذتهایی پیغمبر اکرم در این غار می برده است. از نظر فیزیکی غار کوچکیست، مشکل در اونجا زندگی کرده، اما از نظر معنا یک بهشت است برای پیغمبر اکرم، یک بهشت است برای امیرالمومنین علی علیه السلام. و امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه افتخار می کند به این مکالمه هایی که پیغمبر و امیرالمومنین با عالم ملکوت، با ملائکه مقرب خدا، با خود خدا داشتند. مکالمه ها، درد و دل ها، وحی ها، الهام ها در این غار حرا بوده است. از این جهت از خانه خدا هم این غار حرا خیلی بالاتر بوده، برای اینکه در آن وقت خانه خدا پر از بت ها بود، 360 بت در آنجا حکم فرما بود. این بت پرست ها خانه خدا را آلوده کرده بودند، لذا خانه خدا برای پیغمبر اکرم برای خاطر اون آلودگی خیلی لذت بخش نبود. اما اون غار حرا لذت بالایی برای پیغمبر اکرم لذت بخش بوده است. ملائکه مثل جبرئیل، میکائیل، ملائکه مقرب الهی، حمله عرش در این غاره حرا رفت آمد داشتند. لذا از این جهت توسعه یه دنیا، توسعه یک بهش، ولا این که به حسب ظاهر یه جایی که خیلی کوچک است بیش از دو تا آدم نمیگیره. همه اینها ارحاسه، زمین ساز برای بعثت، که در همین غار حرا هم بعد صحبت میکنم پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند، امیر المؤمنین هم بودند، جبرئیل نازل شد با یک دسته از ملائکه مقرب الهی با یک تشریفات خاصی، و سوره اول سوره علق را برای پیغمبر اکرم نازل کرد و پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت.
tebyan.net گنجینه صوتی